بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین کتابی که من در این مورد به اصطلاح سراغ دارم و تحقیق کردم، کتاب مقدمه مراعاة العقول مرحوم علامه عسکری، سید مرتضی عسکری است. من هفته ای چند دقیقه ای از روی خود کتاب، البته اگه قبلا رسیده بودم به من تذکر داده بودن، خلاصه میکردم. میگفت عرض کنم که ایشون مقدمه نوشته، دو جلد کتاب بر شرح مراعاة العقول علامه مجلسی. علامه مجلسی برای اصول و فروع و روزه کافی شرح نوشته، 27 جلد شده. البته چاپای قدیمش 4 جلد بزرگ بود، حالا شده 27 جلد. چیکار کرد علامه مجلسی؟ اومده روایات کافی رو، هم سندش رو و هم لغاتش رو و هم مشکلاتش رو شرح کرده. اصول کافی 8 جلدی شده 27 جلد. دو جلد مرحوم آقای عسکری مقدمه نوشته برای این کتاب، که در اونجا یه مقایسه کرده بین مکتب اهل بیت و مکتب خلفا. تفاوت‌های اساسی مکتب اهل بیت را که شیعه است با مکتب خلفا که اهل تسنن هستن گفته. الان از هر شیعه و سنی بپرسی که تفاوت اساسی بین مکتب سنی و شیعه چیه، میگه در چیه؟ میگه در امامته. در حالتی که ایشون توضیح داده که این اختلاف، اختلاف حداقل در 6 اصل اساسی دینی است و اسلامی است. یکی از اونها در اجتهاده. یعنی اینجوری خدمتتون عرض میکنم که عرض کنم خدمت شما که تفاوت اساسی یکی در صحابه است، یکی در امامت، یکی در حدیث و رسول، یکی در اجتهاد و تقلیده. جز صحابه، امامت، حدیث و رسول و اجتهاد و تقلید. بله، خود اجتهاد و تقلید مسائل زیادی رو داره که عمر و ابوبکر و عثمان و خلفای بعدی در مسائلی از احکام اجتهاد کردن، اصلا باب اجتهاد رو اونا باز کردن. لذا اصطلاح اجتهاد هم اصطلاح شیعه نیست، اصطلاح اهل تسننه. شیعه با اخذ از قرآن، برخلاف اونا که میگن ما بیشتر قرآنی هستیم، قرآنی نیستن، چون در قرآن اصطلاح اجتهاد برای این معنا نداره. شیعه با توجه به قرآن برای این کار اسمشو گذاشته تفقه. هم لفظش فرق داره، تفقه و فقاهت و فقیه، هم معناش فرق داره و محتواش. شیعه اسم اینو گذاشته فقاهت و فقها، به خاطر اینکه امام صادق به امام زمان فرمودن و اما من کان من الفقهاء سائلا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا لهواه، مطیعا لامر مولا، فللعوام ان یقلدو. و باز شیعه اینو از قرآن گرفته، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم ولعلهم یحذرون. ولولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. باید از قوم یه عده فقهایی باشن که اینها تفقه در دین بکنن و قوم خودشون رو انذار کنن موقعی که به اونها برگشتن، به سوی اونها برگشتن. کار فقاهت و فقه را اینها گفتن. لیتفقهوا فی الدین، آیه 122 سوره توبه، آیه 122 سوره توبه. ولولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. یکی از اجتهادهای ابوبکر و عمر داستان خمسه. حالا این خمس را چون مسئله روزه و جالبه، در اینجا این داستان خمس عرض کنم که حدود عرض کنم خدمت شما که خیلی زیاده با داستان فدک و اینها. دلم میخواد که در احکام صحبت میکنیم یه مرور کوتاهی به این داشته باشیم. این 50 سفر رو دلم میخواد مطالبش و اسش رو برای شما بگم. ایشون فرمودن از موارد اجتهاد خلیفه عمر منع اوست اهل بیت را از خمسشان و مخصوصا حق دختر پیغمبر فاطمه سلام الله علیها. ما باید کیفیت اجتهاد خلیفه عمر را در این مورد تحقیق کنیم. اون وقت چند تا مطلب اینجا داریم. اولا زکات، صدقه، فیع، صفی، انفال، غنیمت و خمس لغتاً و شرعاً چی هستن؟ چند تا اصطلاح. زکات، صدقه، فیع، صفی، انفال، غنیمت و خمس لغتاً و شرعاً. سپس تحقیق کنیم در شأن خمس و حق دختر رسول خدا در عصر رسول تا برای ما روشن بشه تحقیق اجتهاد خلیفه عمر در خمس به طور عمومی و در حق دختر رسول خاصتاً. پس ایشون مرحوم آقای عسکری میخواد چی رو تحقیق کنه؟ ببینه که اجتهاد، گفتیم که بین شیعه و سنی چند تا اصل تفاوته، در از نظر ایشون 4 تا که 2 تا هم اضافه میشه که از توی صحبتاشون در میاد، حالا من نمیگم، بعد میگم. کلن راجب این که خلیفه عمر چه اجتهادی کرده درباره عموم خمس، خمس عامتاً و خمس خاصتاً حق حضرت زهرا، لذا میرسه به فدک. و چون ما بنا داریم که در راستا و در ادامه کار خطبه قدیر خطبه فدک را هم کار کنیم، خواه نخواه این تحقیق لازمی خواهد بود. یک، زکات و صدقه. زکات در لغت به معنای طهارته، به معنای رشد و نمو، به معنای برکت، به معنای مده. مثل آیه این ایها از کا تعامن، کدومتون از نظر تعام پاکتر هستید؟ پس از کا، بله آیهش مشخصه، کهف 19، ایها از کا تعامن، کدومش از نظر تعام پاکتره، ای اطهر. و روایت شده که امام باقر علیه السلام فرمود زکات الارض یبسها، زکات زمین خشک شدن زمین است، ای طهارتها یبسها، که اینجا در این آیه و در این روایت زکات به معنای طهارته. و قول امام علی علیه السلام العلم یزکو علل انفاق، علم تزکیه می شود با انفاق. یزکو یعنی چی؟ یعنی ینمو، ینمو یعنی نمو و رشد پیدا میکنه. چون گفتیم زکات به معنای طهارت، به معنای نمو و رشد. و قولهم زک از زرع، زک از زرع یعنی زر رشد و نمو پیدا کرده. اذا حصل منه نمو و برکتون، زمانی که نمو و برکت کرد. و قوله تعالی الذین یزکون انفسهم، در قرآن هست که کسانی که تزکیه میکنن خودشون رو، تزکیه میکنن خودشون رو یعنی چی؟ یعنی مدح میکنن. پس ببین ما از آیات رو باید شاهد آوردیم و من برای معنای طهارت و نما و برکت و مده. در تمامی لغات معمولا ما یه معنای لغوی داریم، یه معنای اصطلاحی. الان علم جدیدی که در تمام دنیا خیلی هم پیشرفت کرده علم کامپیوتره. در علم کامپیوتر الان یه سری اصطلاحات هست. این اصطلاحاتی که در کامپیوتر به کار میره یه معنای لغوی داره. شما لغت رو نگاه کنید، این یه لغتی من دارم که به اصطلاح در این قوطی بدلی ریختم. این لغتی که در این قوطی بدلی ریختم، لغت رو، هر چیزش رو، هم معنای، عرض کنم که لغتش رو میگه، هم معنای اصطلاحاتش رو. وقت جالبه، البته باید بین معنای لغوی و معناهای اصطلاحی چی باشه؟ مناسبت باشه. یعنی اینجوری نیستش که مثلا معنای لغوی زکات نمو و برکت باشه، یه مرتبه به فلان سنگ حجرالاسود، مثلا سنگ حجرالاسود اسمشو بذارن زکات، هیچ وقت اینجوری نیست. اگر سنگی را اسمشو زکات گذاشتن، حتما یه رابطه‌ای تو این معنای لغوی داره. معنای اصطلاحی در شرع زکات آن چیزی است که انسان از حق خدا به مستحقین از مالش میدهد و چرا بهش زکات گفتن اونی که از حق خدا در مالش میدهد؟ به خاطر اینکه امید برکت داره، پس معنای برکت توشه. یا تزکیه میکنه نفس را. چرا تزکیه میکنه نفس را؟ وقتی زکات میده نفس تزکیه میشه. چرا؟ به خاطر اینکه خیرات رو میده و برکات رو میده، خب هم مالش امید برکت داره، هم نفسش تزکیه میشه، یعنی آمادگی پیدا میکنه برای گذشت و فداکاری. یا هر دو، ممکنه هر دو. الان وقتی که به زکات میگن زکات، هم تزکیه نفس توش هست، هم رجاء برکت توش هست، هم معنای برکت داره، هم زکات و نمو داره. مثلا میگن زکا ادا زکات ماله، زکا یعنی زکات مالش رو داد. این چیزیست که اهل لغت در معنای زکات میگن، این معنای زکات. قرار شد دو تا اصطلاح رو اینجا بگیم، یکی زکات فعلا، یکی صدقه. صدقه یعنی چی؟ راغب اصفهانی در مفرداتش میگوید، مفردات لغت قرآنه. نمیدونم اگر کسی بود که چیز بود، میخواستم مفردات رو بگم که مال کدوم لغت قرآنی. توجه داشته باشید، مفردات راغب اصفهانی از علمای اهل تسننه، کتاب لغت قرآن نوشته به نام مفردات. مفردات چیزیست که همه علمای شیعه و سنی ازش استناد میکنن. تعصب تسنن و تشیع در مسئله لغت وجود نداره، برای اینکه لغت فراتر از به اصطلاح شیعه و سنیه، لذا بهش استناد میکنه. حالا ولش کن، لغت به اصطلاح مفردات چی گفته صدقه رو؟ صدقه آن چیزیست که انسان از مالش میدهد به وجه قربت، مثل زکات. لکن صدقه گفته می شود در اصل برای اونی که مستحبی می دهد، و زکات به اونی گفته می شود که به عنوان واجب می دهد. اینو که گفته مفردات راغب اصفهانی، همونو می خواستم ببینم الان یادم نیست. پس زکات به عنوان وجوب و صدقه به عنوان تطوع، ایشون میگه البته، ایشون اینجوری گفته. تبرسی در مجمع البیان که مال قرن ششمه، هم مجمع البیان تبرسی خودمون، میگه فرق بین زکات و صدقه این است که زکات لا تکون الا فرزن و صدقتو قد تکون فرزن و قد تکون نفلن. راغب اصفهانی گفت حتما صدقه فقط در مستحب، زکات در واجب، ولی تبرسی میگه زکات در واجب است اما صدقه اعمه، ممکنه در مستحب باشه، ممکنه در واجب باشه، با اون یه خورده فرق داره. اون میگه صدقه فقط در مستحباته، ولی مرحوم طبرسی در مجمع البیان میگه که صدقه در اعم است از واجبات و مستحبات و زکات چیه؟ در واجباته. اینم حرف اون. از این جهت میبینیم که زکات ملاحظه شده در اون معنای وجوب، ایشون میگه، و قصد شده حق خدا در مال، همونطوری که ملاحظه شده در صدقه تطوع یعنی اعطاء مال قربتن الله، گاهی ملاحظه میشود در اون محبت بر کسی که بهش میدیم، مثل قول برادران یوسف که گفتن و تصدق علینا. تصدق علینا اینه به ما لطف کن، واجب نیست ولی یه کار خوبی بکن، مستحب بکن، به ما بده. و چون که زکات درش معنای وجوب هست، یعنی حق خدا در مال، میبینیم که شامل انواع صدقات واجبه میشه. این حرف آقای عسکریه، میگه چون زکات درش معنای وجوب هست، یعنی حق خدا در مال، میبینیم که شامل میشود انواع صدقات واجبه رو و خمس واجب را و غیر این دوتا را، در از کل چیزهایی که خدا بر انسان در مال نوشته. و شاهد این مسئله هست اون روایتی که در کتاب رسول الله به پادشاهان همیر نوشته شده. پس میگه چی؟ میگه زکات معنای وجوب داره، حق خداست و شامل، یعنی زکات بالاست، انواع صدقات واجب، خمس واجب و غیر اینها. یعنی زکات شامل همه انواع صدقات واجب و به اصطلاح غیر صدقات واجب خواهد بود. میفرماید که به اصطلاح شاهدش اینه که پیغمبر برای پادشاهان همیر نامه نوشتن. نوشتن چی؟ نوشتن که و زکات را از استفاده ها بدهید، و آتیتم الزکات من المغانم، خمس الله، خمس خدا رو بدید، و سهم نبی و صفی نبی و ما کتب الله علی المؤمنین من الصدقه. ببینید پس بنابراین چی نوشتن؟ نوشتن زکات شامل مغانم که خمس سهم پیغمبر صفی پیغمبر و صدقه هم هست. پس لفظ من بعد از زکات برای بیان انواع زکات مذکور است که شامل اینا میشه که انشالله این رو هفته آینده خدمتتون عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.